ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1399 خورشیدی برابر با 28 آوریل 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم روزبه بولهری با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. روزبه
سلام. رضا و همچنین شنوندگان گرامی، محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در یک تماس تلفنی طرح احتمالی آمریکا برای استفاده از برجام به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را مردود و غیرعملی دانستند. به گزارش وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف همچنین طرح آمریکا را متوهمانه توصیف کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز هفتم اردیبهشت نوشت که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در حال تدوین ادله حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرفین برجام به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران یا حتی افزایش آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش، آقای پومپئو با وجود خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 استدلال می‌کند که ایالات متحده قانوناً یکی از طرفین توافق هسته‌ای با ایران است. بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 94 و در پیوند با برجام صادر شد، معامله تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع شد. این تحریم ها حدود 6 ماه دیگر پایان می یابد. 3 تن از اعضای خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد، از وزیر امور خارجه ایران و یک فرمانده سپاه پاسداران به شدت انتقاد کردند. اعتراض آنها به انتشار برخی اخبار درباره رایزنی محمد جواد ظریف با مقام های کانادایی برای پرداخت غرامت و همچنین سخنان امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره آماده باش کامل پدافند هوایی در شب سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دلیل احتمال حمله آمریکا به ایران انجام شد. شامگاه 18 دی سال گذشته، ساعتی پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق که به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس انجام شد، یک هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین که از تهران راهی آن کشور بود، از سوی دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران علت شلیک دو موشک سپاه پاسداران به این هواپیما را خطای انسانی عنوان کرده است. یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت از 23 اسفند سال گذشته تا کنون حدود 6 ماه اخیر 783 هزار تن درخواست خود را برای دریافت بیمه بیکاری ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بابایی مدیر کل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد که 654 هزار تن مشمول برقراری بیمه بیکاری در مرحله اول شدند و این در شرایطی بود که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته 260 هزار تن بوده است. او اشاره کرد در صورت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداختا عملیاتی خواهد شد و افزود برای بیمه بیکار شدگان ناشی از شیوع کرونا باید 5000 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد. پیشتر روزنامه شرق خبر داده بود که تنها در مدت 10 روز دست کم 100 هزار کارگر در 3 استان مازندران، گلستان و لرستان از کار بیکار شدند و نزدیک به 65 هزار تن هم در مازندران، قم، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، مهابات و سبزوار برای دریافت بیمه بیکاری نامنویسی کردند. و شبکه سندیکایی بین‌المللی همبستگی و مبارزه شامل بیش از 80 سندیکا و تشکل کارگری در جهان در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، 2 تن از فعالان صنفی معلمان و همچنین کارگران، معلمان، نویسندگان و فعالان کارگری و حقوق بشری از زندان‌های ایران شد. به گزارش گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، در این نامه بازداشت مجدد اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و همچنین ادامه بازداشت محمد حبیبی محکوم شده است. اتحادیه کارگری و مردمی برزیل، کنفدراسیون عمومی کار اسپانیا، اتحادیه سندیکای همبستگی فرانسه، کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی و اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت الجزایر از امضا کنندگان نامه به علی خامنه ای هستند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکاران روزبه بولهری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی از مرز 92500 تن گذشت. ادامه انتقادها از عملکرد قوه قضاییه ایران در خصوص اعدام‌های یک ماه گذشته در این کشور. و برنامه ملاقات آخرین برنامه مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از مرگ 71 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده و کل مبتلایان به کووید 19 در ایران را بیش از 92500 تن اعلام کرد، که در طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرده که بین 2,800,000 نفر تا 6,400,000 نفر از شاغلان فعلی به خاطر این بحران برای دوره شغل خود را از دست خواهند داد. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو با همکارم فرهنگ قویمی پی میگیریم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. فرهنگ سلام. قبل از هر چیز با تازه ترین تحولات و آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران آغاز کنیم. در ایران چه گذشته تا به امروز؟
با درود رضا جان، همطور که اشاره کردی سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور در کنفرانس خبری روزانش امروز گفت که 1,112 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده که به گفته او مجموع مبتلایان کرونا به 92,584 نفر رسیده و با جان باختن 71 نفر شمار قربانیان در ایران 5,877 تن شده. البته او گفت که 72,439 نفر هم بهبود یافتند. این رو هم اضافه کنم که آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان ویروس کووید 19 در ایران مورد تردید نهادهای بهداشتی جهانه و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در که اشاره کردی هفته گذشته شمار جانباختگان رو دو برابر بیشتر و رقم مبتلایان رو هم 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده در واقع دونسته بود که با این حساب شمار مبتلایان در ایران رقمی در حدود 700,000 نفر باید باشه. روز یکشنبه هم محمد رضا محبوب‌فر عضو کمیته ملی پیشگیری و مقابله با کرونا گفته بود که شمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. رضا،
مرکز پژوهش‌های مجلس هم امروز یک گزارشی منتشر کرده بود در مورد احتمال بیکار شدن 3 تا 6 میلیون نفر به علت بحران کرونا. چه جزئیات بیشتری در این گزارش اومده؟
بله درست گفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران امروز یک گزارش تازه در مورد پیامدهای اقتصادی بحران کرونا منتشر ساخت و اعلام کرد که بین 3 میلیون تا 6,400,000 نفر از افراد شاغل به خاطر مسائلی که به علت کرونا پیش اومده شغل و کارشون رو از دست خواهند داد. به طور خلاصه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اومده که 70% افرادی که بیکار خواهند شد پوشش ندارند. این مرکز پژوهشی به دولت پیشنهاد کرده که دادن سبد کالا به کارمندان دولت رو در اولویت قرار نده، بلکه به جای اون از افراد بسیار کم درآمد که مشاغل ساده خودشون رو از دست دادند حمایت مالی بشه. همین مرکز هفته پیش رضا به دولت هشدار داده بود که اگر از گروه‌های فقیر در جامعه حمایت نشه ممکنه رخدادهای خطرناکی پیش بیاد و اونها دست به اعتراض بزنند و نارامی‌های اجتماعی رخ بده. این رو هم اضافه کنم که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در حدود 19 میلیون نفر افراد حاشیه نشین در ایران وجود دارند که در کناره شهرها و با درآمدهای ناچیز زندگی میکنند. رضا،
و یه نگاهی هم داشته باشیم به سایر نقاط جهان در خصوص مقابله با کرونا و کاهش محدودیت‌ها در برخی از کشورهای جهان.
بله رضا، با کاهش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 در کشورهای مختلف از ایالات متحده گرفته تا اروپا و حتی استرالیا و نیوزیلند، کما بیش در برخی کشورها محدودیت‌های عبور و مرور کم شده، اما همچنان تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک صورت و مراقبت‌های ویژه است. شمار مبتلایان ویروس کووید 19 در جهان تا دقایق پیش 3,074,948 نفر گزارش شده که بیش از 213,273 تن هم در جهان جان باختند. در آمریکا که شمار مبتلایان زیادی داره، مبتلایان به 994,625 نفر رسیدند با بیش از 56,800 قربانی. این آماری است که دانشگاه جانز هاپکینز منتشر میکنه. این رو هم بگم که در همین حال از سوی دیگه روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا در یک گزارش تحقیقی از شمار مرگ و میر در 14 کشور نوشته که شمار قربانیان میتونه 60% بیشتر از آماری باشه که دولت‌ها اعلام میکنند. یک خبر جالب هم داریم از کشور همسایه شمالی ایران، تاجیکستان، که تا به حال هیچ آماری از مبتلایان منتشر نکرده و مقامات بهداشتی تاجیکستان گفتند با وجود اینکه هیچ فردی به علت بیماری کرونا ثبت نشده، اما احتمال داره که افرادی به ویروس کووید 19 مبتلا باشند. ترکمنستان هم وضعیتی شبیه تاجیکستان داره، در حالی که در قزاقستان، در آسیای میانه و در همسایگی این دو کشور شمار مبتلایان کرونا 2,982 نفر اعلام شده و گفتند که تا امروز 25 نفر هم جان باختند.
ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود از آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش می‌داد. از طریق خط تلفن با او باز هم همراه خواهیم شد در مجله نیمه شب. اما قبل از ادامه برنامه‌ها،
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما همونطور که در گزارش همکارم فرهنگ قوی می شنیدید، در ایران وضعیت کرونا همچنان موجب مرگ و کل مبتلایان در این کشور طبق آمار رسمی بیش از 92,500 تن شده. در برخی از شهرهایی که مذهبی هستند شرایط به نوعی خطرناکتر گزارش شده، همچون روال شبهای گذشته. همکارم کیانوش فرید گفتگوی کرده با یک نفر از شهروندان در ایران و سراغ این بار سروش مظفر، روزنامه‌نگار و نویسنده در مشهد رفته و از او درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در شهر مشهد پرسیده که با هم میشنویم.
با توجه به شرایط کنونی شهر مشهد و به طور کلی شهرهای بزرگ ایران، خصوصا به این دلیل که زندگی عادی متاسفانه روند زندگی عادی برگشته و مردم در خیابان‌ها هستند، اکثر کسب و کارها امروز مشغول به کار هستن، ازدحام مردم و ترافیک ماشین ها رو ما در شهر میبینیم متاسفانه. و همونطور که رئیس دانشکده علوم پزشکی مشهد هم گفته، متاسفانه شهر مشهد الان در شرایط قرمز قرار داره و حتی تا جایی که من میدونم از طریق منابع غیر رسمی، آمار بیماران مبتلا به کووید 19 یا کرونا در مشهد و در استان خراسان و رضوی در واقع تعدادشون بیشتر شده از قبل و بیمارستان های ما با تمام ظرفیت الان دارن کار میکنن. توصیه های اکیدی به مردم شده در راستای اینکه این بحث فاصله ها رو رعایت بکنن، سعی کنن ازدحام نداشته باشن، ولی خب متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده. ما در اکثر موارد میبینیم که انگار فراموش کردن که این اتفاق افتاده و این بیماری وجود داره. متاسفانه به قول معروف در خیابون ها، در مغازه ها، در مجتمع های تجاری، در بسیار جاهای دیگه ازدحام مردم رو ما شاهد هستیم. از سوی دیگه احتمال بازگشایی اماکن مذهبی شهر مشهد از جمله حرم امام رضا و اماکن زیر مجموعه آستان قدس تا نیمه اردیبهشت در واقع مطرح شده در گمان زنی ها. در صورتی که اماکن مذهبی بازگشایی بشه، دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول اون بحث ازدحام هستش و هجوم مردم و جمعیت زیارت کننده به این اماکن و بعد پخش شدن و گسترده تر شدن ویروس کرونا، و ثانیاً مسئله دیگه سفرهای متعددی که به قصد زیارت مشهد میشه، این هم باعث میشه که این موج بزرگتری از کرونا وارد شهر بشه و بعد مقابله کردن با این بسیار دشواره. من امیدوارم اماکن مذهبی تا زمانی که این بیماری ادامه داره کماکان بسته بمونه. با توجه به این صحبت‌هایی که در این چند روز گذشته شده، ما می‌بینیم که خیلی احتمال هست که در نیمه اردیبهشت مجدداً حرم و عرضم بزرگتون اماکن مذهبی وابسته به آستان قدس رضوی بازگشایی بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته. شرایط همچنان خطیر هست. مردم نباید فراموش بکنن که در این شرایط خطیر از هر وسیله‌ای باید استفاده بکنن برای حفظ سلامت خودشون. و ما امید دیگری نداریم در حقیقت، و امید اول و اصلی به خود مردم شهر مشهد است.
سروش مظفر روزنامه‌نگار و نویسنده در مشهد بود و از آخرین وضعیت این شهر در ارتباط با موضوع شیوع کرونا توضیح میداد. این گفتگو رو همکارم کیانوش فرید تهیه کرده بود. همراه ما بمانید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما در اینجا نوبت میرسه به شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
امسال سال جهش تولید نامگذاری شد، ولی متاسفانه ما میبینیم که آمار مردگان در واقع بالا میره و جهش جسد یا جنازه جای جهش تولید رو گرفت.
در کشوری که من زندگی میکنم، ماسک مجانی آوردن دم در خونه و بعد هم نامه دادن که از سال به بعد ماسک زدن اجباری شده. دو روز بعد هم یه نامه فرستادن در خونه ها و از کسانی که به خاطر کرونا ضرر و زیان مالی دیدن خواستن که با 3 تا شماره تلفن تماس بگیرن و قرار ملاقات براشون تعیین بشه که به وضعشون رسیدگی کنن. حالا تو مملکت آخونزده ایران چیکار میکنن؟ یا برای ناوهای دریایی آمریکایی مزاحمت تولید میکنن، یا ماهواره قلابی هوا میکنن، یا برای دستگاه کرونا یا به قلابیشون تبلیغ میکنن، یا فتوای روغن بنفشه و شاش شتر صادر میکنن. رهبرشون هم کاری نداره جز اینکه بهر طبیل دشمن دشمن بسرایت. این وضع ما ایرانی های گروگان گرفته شده توسط جمهوری اسلامی.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم. گرر اونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، به اونزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم می گرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. 2 روز 27,000 تومان درآمد من بوده. امیدوار مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
سجاد هستم از ایران، استان چهارمحال بختیاری. بعضا موضوع این در یک روستای استان چهارمحال بختیاری اینترنت و امر اول وجود نداره. هر چه به مقامات مسئولان عرضمون پیام رسوندیم هیچ توجهی نمیکنه. اما خواهش من نیست شما یه کاری بکنید. آخه این چه وضعیه؟ اینترنت نمیارن بدن مردم. هر چه رو میزنیم تقاضا میکنیم اصلا اینگونه نمیان گوششون به دفاع نیست. با سپاس فراوان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، در فروردین ماه سال جاری دست کم 5 نفر در ایران با احکام قضایی اعدام شدند. برخی از اعدام شدگان کودک مجرمانی بودند که احکام قضایی آنان با اعتراض شدید مجامع بین‌المللی حقوق بشری و همچنین برخی کشورهای غربی روبرو شده است. وزارت خارجه فرانسه دوشنبه هفته جاری اعدام شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده را که هنگام ارتکاب جرم کودک بودند محکوم کرد. مجید اسماعیل زاده در اردبیل و شایان سعیدپور در سقز در دو هفته گذشته اعدام شدند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران، ساکن هلند و ارزوبیو رو در این باره پرسیدم.
پس از شورش‌های کثیری که در زندان‌های ایران اتفاق افتاد، خصوصاً آنچه که در زندان سقز اتفاق افتاد و موجب فرار دست جمعی زندانیان از این زندان برای دوری از مصیبت کرونا و میل به آزادی اتفاق افتاد، حکومت ایران عزم بیشتری را جزم کرد که نسبت به اعدام این زندانیان، این در حالی است که بسیاری از این اعدام‌ها هنوز مهیای اجرا نبوده و قرار نبوده اجرا بشه، بنابراین فوریت و تعجیل در اجرای این اعدام ها همه نشان از این میده که این اعدام ها هرگز منطبق با قانون نبوده و ناشی از یک نوع عصبانیت و کیلتوزی هست که در نظام قضایی ایران متاسفانه وجود داره و به نوعی میتوان بگیم که یک نوع انتقام از زندانیان در شورش های اخیر در ایران بوده است.
آقای احمدی نیاز، با توجه به اینکه زندان‌های ایران یکی از اصلی ترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا است، اما گزارش شده که بعضی از فعالان سیاسی مدنی یا مرخصیشون تمدید نشده یا دوباره احضار شدن به دادسراها، قوه قضاییه اینجا چه سیاستی رو دنبال می‌کنه؟
متأسفانه قوه قضاییه به شکل تبعیض‌آمیزی نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی و سایر زندانیان عمل کرد. بنابراین اینها بدون توجه به اون پروتکل‌های بهداشتی و یا استانداردهایی که در پیشگیری از کرونا وجود داره، که یک استاندارد جهانی است که میشه به فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد، که هرگز در زندان‌های ایران امکان اجرایی شدن این پروتکل‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی وجود نداره و میبایستی به تمام زندانیان مرخصی میدادن، اما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه با تبعیض و نابرابری صرفا به تعدادی از زندانیان عمومی و بعضا به حد اقل از زندانیان سیاسی مرخصی را داد. ما بقیه زندانیان سیاسی از این مرخصی ها برخوردار نشدن و یا در تمدید مرخصی این ها اهمال و سهل‌انگاری صورت گرفت و با قصد قبلی از تداوم مرخصی زندانیان عدول کردن. شما در نظر بگیرید خانم انگامی شهیدی در ایام مرخصی انتقادهای وافری نسبت به سادهای گسترده در بعضی از سیستم‌های قضایی ایران اعلام کرد که بلافاصله نسبت به بازداشت مجدد و عدم تمدید مرخصی به اقدام شد. همین اینها نشان میده که نوع اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی با یک بینش خاص سیاسی و عقیدتی صورت گرفته و مبتنی بر اصل برابری نبوده، علارغم اینکه همگان می‌دانند که زندان‌های ایران فاقد امکانات لازم برای برخورداری زندانیان از حق سلامت و یا حق بر سلامت است. زندانیان ایران به نفی از هیچ نهادی غیر از خود سازمان زندان‌ها حق نظارت بر رفتاری که بر زندانیان داره صورت میگیره انجام نمیشه. حتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم اجازه بازدید از زندان‌ها رو ندادن. این نگرانی کامل وجود داره که وضعیت زندانیان وضعیت مطلوبی نیست، خصوصا در حوزه درمان و حق سلامت این زندانیان.
آقای احمدی نیاز، هفته گذشته بود که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باچله در نامه‌ای سرگشاده که اعتراضی هم بود در خصوص اجرای چند تا حکم اخیر اعدام در ایران، گفته بود که با دولت ایران در همین رابطه مستقیم در ارتباط بوده اما این اعدام‌ها صورت گرفته. نقش این سازمان‌های بین‌المللی رو در اینجا چطور می‌بینید؟ آیا اصلا تاثیرگذار هستن؟ میتونن کنترل کنن رفتارها و سیاستهای قوه قضاییه ایران رو؟
متاسفانه این سازمان ها از سازوکار اجرایی مناسب در توقف اعدام ها در ایران برخوردار نیستند. جمهوری اسلامی ایران به توصیه رکومندیشن یا توصیه نامه های عادی سازمان بین‌المللی حقوق بشر هرگز توجه نخواهد کرد، یا شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد مکانیزم اجرایی هست که در این خصوص بتواند مانع اعدام ها در ایران بشه. بنابراین این سازمان با یکی از سازوکارهای اجرایی که بتواند بر اساس این سازوکارها مانع قطعی در توقف اعدام ها بایستی راهکار مناسبی را اتخاذ بکنند. این اعتراضات سازمان های بین المللی نتونست متاسفانه کارساز بشه. ضرورت داره از یک مکانیزم اجرایی مستقلی پیروی بشه که حالت بازدارندگی داشته باشه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحید ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و حرفه اش خیاطی، اما همکنون در زندان رجای شهر به سر میبرد و توان پرداخت وثیقه اش را ندارد. علی آل اسحاق اواخر آبان ماه سال 98 توسط ماموران امنیتی در کارگاه کوچک خیاطی اش در کرج بازداشت شد و پس از 2 هفته بیخبری در تماس کوتاه با خانواده اش خبر داد که در یک سلول انفرادی در زندان اوین محبوس است و تحت بازجویی. این فعال کارگری پس از حدود 2 ماه به زندان رجای شهر کرج منتقل شد و تا کنون روزگار خود را در این زندان سپری می کند. دادسرای شهید مقدس اوین چند ماه پیش برای علی آل اسحاق وثیقه ای 200 میلیون تومانی تعیین کرد که تا پایان روند دادرسیش به طور موقت آزاد شود. اما نه او توان تأمین این وثیقه را دارد نه خانواده‌اش. و به همین دلیل با وجود تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به او و پایان بازجویی‌هایش، این فعال کارگری همچنان زندانی است. و این نخستین بار نیست که علی آل اسحاق روزها و شبهای زندان را تجربه می کند. او در دهه 60 هم سالهای سخت و طولانی زندان را گذرانده است. دادگاه رسیدگی به پرونده جدید علی آل اسحاق قرار است خرداد ماه امسال برگزار شود، در حالی که او هنوز وکیل مدافع ندارد و از جزئیات پرونده‌اش هم خبری منتشر نشده است. علی آل اسحاق بیماری قلبی دارد و در شرایطی که نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها افزایش می‌یابد، خطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان او را تهدید می‌کند. جان او که به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه باید تا مدتی نامعلوم روزگار خود را پشت میله های زندان سپری کند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
مبعث بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.